سفیدپوستان، عرب تبارها، آفریقای تبارها و اسلام تبارها و غیر مسیحیان سفیدپوست فرانسوی، آلمانی، بریتانیایی رو به عنوان کارگر خودشون فرض میکنن. ببینید این یه بحث ساخت ذهنیه، یعنی شاید خود این هم یه برنامه مفصلی به طلبه. وقتی این ذهنیت وجود داره که سایر گروهای نژادی، سایر آدمهایی که حالا در فرانسه زحمت کشیدن در ساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرانسه، هم اینها خیلی اثرگذار و نقش داشتن در حوزه‌های ورزشی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه اقتصادی، ولی الیزه نگاهشون به اینا اینه که اینا فرانسوی اصیل نیستن، فرانسوی هایی که با اون معیار و متری که آقای بوش هم چند سال پیش تو اون مقاله خودش و اون سخنرانی خودش آورده بود که ما مسیحی، ما سفید برای دنیا باید دیکته بکنیم، این در اون ساخت اجتماعی ذهنی سیاسی وجود داره و این خب تطبیق میشه تو بدنهای انتظامی که برای اون افسر اون پلیس میاد و اون جوان عرب تبار رو هم میکشه.
خواه آقای دکتر یه نکته هم هستش، حالا آقای مکرون گفته که وضعیت فرانسه غیر قابل قبول شده، خواستار برخورد شدید با معترضان هم هست، اما ما الان تو موارد دیگه هم بودیم، مثلا تو اعتراضات صنفی، مثلا همون بحث جلیقه زرتان بودیم که بالاخره خشونت خاصی پلیس به خرج داد، یعنی معترضان بالاخره سرکوب می شدن، به خواسته هاشون هم نتونستن برسن.
بله خب طبعا همینه،
یعنی فقط شاید میگم به رنگین پوستان نیست، یعنی خود فرانسوی ها هم علیهشون خشونت صورت میگیره.
نه، فرانسه به مثابه فرانسه ایست که اولویت اولش اینه که میزان خشونت، میزان عداوت، میزان سختگیری و موضوعاتی که وجود داره نسبت به رنگین پوستان تو کشور بریتانیا، تو کشور فرانسه و آلمان بالاتر، یعنی این کشورها از یک ساخت ضعیف ذهنی و تاریخی دارن خودشون رو تعریف میکنن، نشون میدن. این در رابطه با وضعیت حاضر، اون شدت و عدتی که در رابطه با یک جوان سفید سیاه‌پوست عرب تبار پلیس به خرج میده خیلی وسیع‌تر از سفیدپوست فرانسوی اصیلیست که به نظر اونها در اون ساخت ذهنشون قرار داره. این حالت بررسی و مطالعات زیادی هم شده تو موضوع اجتماعی این کشور، این ضعف ساختاریه. حالا این میتونه تو بین اینها سفیدپوستایی هم که به طرفداری از عرب ها، سفید سیاه‌پوستا، آفریقای تبارها، آسیای تبار هم در میان، برای اون هم شامل میشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی. من الان فکر میکنم باز حالا پیش بینیتون رو میخوام بدونم که فکر کنم این تظاهرات خیلی زود به قول معروف فروکش میکنه یا نه این ادامه داره این اتفاق.
نه، آتش زیر خاکستره، یعنی اولا فرانسه انباشته از مطالبات جدی است که در حوزه‌های مختلف، همون جلیقه زرد‌ها، اعتراضاتی که در گذشته هم وجود داره، اون بحران‌هایی که در ساخت اجتماعی این کشور وجود داره، نه فرانسه، سایر کشورها. به نظر من یک راه گریز اینها میگردن بین لیبرالیسم و سوسیالیسم که برگشت به هویت‌های خودشون، به حوزه‌های ساخت ذهنی جدیدتری هستش که به نظر من موضوع از اینها خیلی پیچیده‌تر هستش که فرانسوی‌ها بخوان اون رو به نوعی نادیده بگیرن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص بحران در شانزلیزه، سکوت در کاخ الیزه. خب، اعتراضات در فرانسه رنگ خون گرفت. چهارمین شب اعتراضات در فرانسه که حالا به آشوب و جنگ داخلی هم تبدیل شده، رنگ خون به خود گرفت. بنابر اعلام رسانه‌ها یک جوان 21 ساله و یک مرد 50 ساله، یکیشون بر اثر پرتاب از پشت بام و یکی نفرم به علت اصابت گلوله به قلبش کشته شدن. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در دومین نشست اضطراری امنیت ملی ضمن یادآوری مسئولیت والدین در کنترل فرزندانشان در ناآرامی‌های اخیر، به نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی نیز در ترویج خشونت و آشوب هم اعتراف کرد. ظاهراً بعد از این صحبت‌ها شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در فرانسه محدود یا قطع شدند. 45,000 پلیس ضد شورش هم در چهارمین شب ناآرامی‌ها در فرانسه در حالی به سرکوب معترضان پرداختن که برای اولین بار با خودروهای زرهی به خیابان آمدند. ۳۰۱۰۳۵ پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین، در نظرسنجی با هم شرکت کنیم. به نظر شما حقوق بشر غربی با مفهوم آزادی بیان چه نسبتی داره؟ ۳۵۸۶۴۲۱ گفتن حوادث فرانسه نشون میده حقوق بشر غربی چه شکلیه. خب مهلت ارائه اظهارنامه مالیات اصناف و مشاغلم امروز به پایان میرسه. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم گفته که 91% مردم یارانه دریافت میکنن. اینم نکته قابل تأملی هست. خب ما در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی هستیم و میخوام در این خصوص گفتگو کنم با جناب آقای دکتر فرزندی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر فرزندی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عزیز سلام
دارم. ما الان یه نگاهی به کارنامه آمریکایی ها در سایر کشورها بندازیم، ببینیم که میتونیم این عنوان رو به کار ببریم که جنایتکارترین حکومت ضد بشریت و در این حال مدعی ترین حکومت برای حقوق بشر آمریکا. به نظر شما چرا اینقدر دعای حقوق بشری داره آمریکا؟ یعنی از این واژه استفاده میکنه در حالی که خودش توی سایر کشورها برعکس اون داره عمل میکنه.
ببینید، عرض کنم که در طول تاریخ بشر همه افراد، چه مجموعه هایی که دنبال تسلط بر دیگران بودن، همواره تلاش کردن که با یک فریب افکار عمومی حرفای خودشون رو مطرح کنن.
درست.
یعنی در هر صورت مثلا شما حالا دیگه اوجش فرعونه. فرعون وقتی منطقش رو بررسی میکنید همواره میگه که مثلا یک آیه ایست که میفرماد که انی اخاف ان یبدل دینکم، یعنی میگه که بنی اسرائیل رو خلاصه اینجوری مطرح میکنه که من میترسم که موسی اومده باشه و دین شماها رو چیکار کنه، به اصطلاح تغییر بده. منطقه امریکایی ها برمیگرده به اون اندیشه‌ای که برای خودشون طراحی کردن از روز اول، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که به تعبیر اینا تونستن اون حرکت خاص رو در اوضاع اون زمان دنبال بکنن، به اصطلاح با قدرت فائقه اومدن وارد میدان شدن و همواره تلاش کردن که اولین برای خودشون حق به اصطلاح وتو قائل شدن. این یک مسئله. رفت جلوتر به اصطلاح رسید به این که خانه‌ها هر مسئله‌ای در دنیا میخواد دنبال بشه باید تحت کنترل اونها باشه. در حوزه حقوق بشر هم طبیعی است که امروز اگر شما یک مروری بر اقدامات چند دهه اخیر امریکایی‌ها داشته باشید، می‌بینید که اصلاً تفسیر بشر، تفسیر حقوق بشر با یک دیدگاه به اصطلاح هژمونیک و به تعبیر دیدگاه سلطه‌جویانه است. همه حرفایی که می‌زنن به صورت طبیعی به اصطلاح برمیگرده به اون اندیشه شون و به اون منطقی که مورد توجهشون است. این منطق سلطه است. هر حرفی هم که میزنم باید جوابگوی سلطه باشه که اینها دنبالش هستن. این یک نگاه کلان. اما اگه بخوایم وارد میدان بشیم، شما بالاترین مسائلی که ضد حقوق بشر هست اگر لیست بکنید، یکیش توزیع نظامی استفاده از بمب اتم، میرید سراغ بحث های مربوط به اصطلاح حکومت های مردمی است. اگر عنوان حقوق ملت ها مطرح است، حالا با هر کسی، با هر سر میگن در هر کشوری یه سرزمینی است، یه مردمی هستن و یه حاکمانی، اینا تلاش دارن که همواره حاکمانی بر اساس دیدگاه اونها بر مردم و سرزمین ها حاکم باشن. شما دو جنگ اخیر رو در نظر بگیرید، مسئله افغانستان و عراق، کاملا این بحث روشن هست. نکته دیگر این است که شما ببینید مثلا یکیش دفاع از رژیم صهیونیستی است که ده ها به اصطلاح عهدنامه رو نابتو کردن و به نظر میرسه که این نگاه نگاهی است که برمیگرده به منطق امریکایی ها، که به نظر میرسه که احتمالا وقت اقتضا نداشته باشه که من بیشتر از این
ما 3 دقیقه در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم.
زنده باشه آی دکتر. نکته که الان هست، ما چطور میتونیم که این هویت واقعی حقوق بشری آمریکایی رو افشا بکنیم؟ از چه ابزارهایی؟ یعنی نزد دولت‌ها یا نزد افکار عمومی دنیا؟ یعنی این خیلی مهمه.
بله بله. متاسفانه ببینید، امروز یکی از ابزارهایی که میتونه حقایق دنیا رو روشن بکنه، مسئله رسانه در ابعاد مختلف. و متاسفانه امروز بالای 90% از رسانه‌های بین‌المللی در اختیار کسانی هستند که هدایتگر آمریکایی هستند. ولی با همین بحثا من فکر می‌کنم که اگر ما بتوانیم به اصطلاح در سطوح مختلف، به ویژه نخبگان مؤثر، به ویژه نخبگان رسانه‌ای و کسانی که مرجعیت فکری دارند، همین واقعیت‌های مستندی که در حوزه آمریکا مطرح است رو بیان بکنن، بسیاری از این دیدگاه ها، همین کاری که الان شما دارید زحمت میکشید، به نظر میرسه که میتونه. البته من معتقدم که همونطوری که عرض کردم، همه موضوعات برمیگرده به مسائل اندیشه‌ای و حالا منطق یا نامنطقی که اینا بهش متمسک میشن، از زیر ساخت ها باید شروع بشه.
بله.
به توان انشالله در این زمینه اقدامی انجام داد.
انشالله. خیلی ممنونم، چون واقعا ما با یک حدیده عجیبی روبرو هستیم. شما هم اشاره کردین در افغانستان، در عراق، دیگه اینا چیزایی بود که ماها دیدیم. مثلا شاید نسل من ماجرای ویتنام رو ندیده باشه، اما بالاخره اینها رو دیدیم. اما از اون ورم میبینیم که آقا بحث حقوق بشر مطرح میشه، نمیدونم این کشور چرا اینجوری کرد، اون کشور چرا اینجوری کرد، اما خودشون رفتارهای بسیار بسیار خشنی دارن. این آقای جان کری یک کتابی که داره، در اونجا خاطراتش هست که در جنگ ویتنام بوده، اونجا اشاره میکنه که به میزان حجم خشونتی که سربازان آمریکایی در ویتنام انجام دادن. خیلی متشکرم آقای دکتر. زنده باشین، اوقات خوبی داشته باشین، سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر فرزندی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص ضد حقوق بشر، پرچمدار حقوق بشر در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی هستیم. خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد بودین در دهمین روز تیر ماه 1402. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین، روز پر از خیر و برکت و شادی داشته باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. تا لحظات دیگر برنامه بعدی رو که یک میان برنامه کوتاه هست تقدیمتون میکنیم با عنوان چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت آن خودآگاهی باعث درک حقیقت عالم می شود. این عالم فناپذیر است. تعبیری که ما به کار می بریم به این معناست که در حقیقت قرآن کریم از ما دعوت می کنه به مسئله خودآگاهی. ما رو میخونه، ما رو در حقیقت همواره و پیوسته به این منظر که عالم کجاست و تو در این مقطع و گذرگاه چه میکنی. خداوند که فرصت حیات رو در اختیار ما گذاشته، از منظر آیات قرآن کریم سوره مبارکه روم آیه 40، خداوند همان کسی است که شما را آفرید. اولین مسئله در خداشناسی اشاره داره یا توجه داره، تکیه‌گاهش اینه که من آفریدگار پروردگارم کیست. در این آیه که سوره مبارکه روم آیه 40 هست تبیین میشه خداوند همان کسی است که شما را آفرید، همه را، پدرتون رو، مادرتون رو، آنچه که به عنوان خانواده میشناسید. این نکته خیلی مهمیه. ببینید مثلا در داستان ابراهیم علیه السلام، در داستان موسی علیه السلام، در سلسله جلیله پیامبران موضوعی به نام خودآگاهی در دستور کاره. همه پیامبران الهی آمدند تا انسان رو متوجه امر عظیم خود بکنن در ارتباط با خدا، یعنی ای انسان تو خدا داری و نیازت به خدا یه نیاز ذاتی است و توجه به این مسئله خودآگاهی خوانده میشه. برای همین خودآگاهی باعث درک حقیقت عالم میشه. شعری رو از حافظ به یاد میارم که میگه حافظا خلد برین خانه موروث من است، اندرین منزل ویرانه نشیمن چه کنم. سوره مبارکه روم آیه 40 اجزای بسیار بسیار شنیدنی داره، با یکدیگر بشنویم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد میمیراند، سپس زنده می کند، آد و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. مهارت خودآگاهی یعنی هیچ کس رو همتای خدا قرار ندادن، معطوف به این که من کجا زندگی می کنم. یعنی در این سوره که سوره مبارکه روم و آیه 40 هست ما مراحل حیات انسان رو می بینیم که ابتداعا موته، به حیات در دنیا میرسه، دوباره موته که اصطلاحاً حیات برزخه، و دوباره برانگیخته شدن، قیامت و پس از آن. این مراحل چهارگانه تبیین موضوعی است به نام خودآگاهی، یعنی انسان با درک این چهار مرحله که در این آیه در تجلی است به خیشتن خیش و راز هدف این آفرینش پی میبره و در مسیر اطاعت الهی حرکت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو در این ساعت. در امتداد نور رو تقدیم حضورتون میکنیم.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندم نهم به عبی امتر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بردم نقمی به عبی امتر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند. از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور،
علي يا نعمي يا الوالي. عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
برادران، دست تقدیر ما را به مقابله قومی می کشاند که به تعبیر امیرالمؤمنین زمین را فرش و خاکش را بستر خود کردند. آب را شربتی گوارا می دانند. عقل اینان در چشمشان است و قلبشان در زبانشان. از قرآن لباس زیب و از دعا رخت رو دوستند. این قوم دنیا را از خود جدا کردند. پیوسته رنگ به رنگ می شوند. در خفا راه می روند و در تاریکی جنگل انبوه می خزند. سخنانشان زیان بخش و رفتارشان درد بی درمان است. درخواسته هایشان پای می فشارند و در داوری اسراف می کنند. این قوم پیرو شیطان و آتش سوزان هستند. حزب شیطان هستند. بدانید که دار و دسته شیطان زیانکار هستند. امیرالمؤمنین خود در باب خروجشان با ایشان مذاکره کرد. ادله پست و بی ارزششان شنید و حقیقت برایشان آشکار ساخت. اما کور بودند و ندیدند، کر بودند و نشنیدند، جابر بودند و دست به خون یاران ما بردند. واقعه هولناک ابن خباب، زنش و جنینی را که در رحم داشت شاید شنیده باشد. سر ابن خباب را بریدند، زنش را شکم دریدند و جنینش را برنیزه کردند. ما به جای رفتن به صفین به نهروان می رویم و قاتلین یاران خود می خواهیم. بدانید که دست خدا همراه شما.
سکوت علی پر از حدیث های ناخوانده است. کاش آل امیه تیز گوش بود و می شنید.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
بعد از ظهرتون بخیر و شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. لحظه‌های پایانی بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو داریم سپری می‌کنیم. یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد که همکارانم به صورت زنده و مستقیم از ساعت 13:30 تا ساعت 14:30 تقدیم شما می‌کنن. برنامه گفتگوی اجتماعی است مثل همیشه با موضوعات متنوعی که برای این برنامه در نظر گرفته شده. امیدوارم همراهی کنید. اما بنده به اتفاق همکارانم که از ساعت 6 صبح در بخش صبحگاهی در خدمت شما بودیم، باید کم کم از حضورتون مرخص بشیم و استودیو رو در اختیار همکاران دیگرم قرار بدیم که با برنامه‌های دیگر و با بخش اصلاحی برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشن. خیلی متشکریم از همراهیتون. با آرزوی بهترین ها برای همه شما، با شما خدا